عرض ادب خدمت همه بزرگواران، ان شاءالله که در صحت و سلامت باشین، دعواتتون قبول درگاه حق باشه. ان شاءالله روزهایی پر از دسترسی و صبر و پر از نشاط معنوی در پیش رو داشته باشین. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هم اعوذ بک از خداوند و به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه شوم، او از الله او ذله بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم از ظلم کنم به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم به جهل کشیده شود. در جلسه گذشته تا 62 بعضی از نکته هایی که به نظر رسید و تقدیم کردیم. نکته مهمی که در آیه 62 بود، آخرین آیه، این گفتگو بود که از بیانات مرحوم طباطبایی هم مدد گرفتیم. در جای دیگه قرآن هم این آیه به این شکل اومده، بیاناتش که قرآن کریم برای عنوانها ارزش قائل است. اینکه آدما اسم خودشونو چی میذارن و چه عنوانی رو برای خودشون حمل میکنن در پیشگاه خداوند ارزشی نداره. اون چیزی که در پیشگاه خداوند ارزشمنده حقایقه. و نکته دومی که در این آیه بود این بود که دوباره بازگشت کردیم به داستان خلقت انسان. در داستان خلقت انسان گفته شد که هدایتی خواهد اومد و اگر کسی از این هدایت تبعیت کنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، امور مخوف عالم بر علیهش کار نمی و حزن هم نخواهد داشت. مقصود از حزن این نگرانی انسان نسبت به آینده است، که آدم همش در فکر چه کنم چه کنم، حالا فردا چی میشه، زندگیم چی میشه، بچه هم چی میشن، نمیدونم و و و همین اموری که مربوط به آینده است و آدم نگرانی داره نسبت به این امور. این خصوصیت در این اشخاص نیست. اینجا هم دوباره برگشت کرد با یه بیان تازه که شاید این بیان تفسیر اون بیانه. این همون روشیه که مرحوم علامه طباطبایی به عنوان روش تفسیر آیه به آیه به ما یاد دادن. این البته بخش کوچکی از اون سبک تفسیری المیزانه. اینجا میفرماد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونجا گفت هر کی از هدایت من تبعیت کنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فرمود که کسانی که این سه خصوصیت رو داشته باشن، ایمان به منشأ عالم، ایمان به باطن این عالم آخرت و عمل صالح، این سه خصوصیت اگر در کسی باشه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وقتی این دوتا آیه رو کنار هم قرار میدیم، میتونیم اینطوری برداشت کنیم که اون هدایت داره ازش سخن میگه اینه، یعنی این سه تا امره. حالا اگه جای دیگه چیز دیگه هم بشه، اونم ما اضافه میکنیم به این گفته. تا اینجا این مطالب تقدیم شد. یه مسئله دیگه هم هست، شده در انتهای اون فرصت نیم ساعته که در اختیار خواهم گفت. و اما وقتی ادامه آیات رو نگاه میکنیم، ادامه آیات دوباره گفتگو با بنی اسرائیل و یادآوری اتفاقاتی که در مسیر هدایت برای اینا افتاده و اینا بعضیش رو فراموش کردن. این هایی که اول آیات میاد اینا همین یعنی اذکر، یعنی به یاد بیار. اذ به من زمانه، بهش میگن اذ زمانیه. البته اذ در زبان عربی ما چهار نوع اذ داریم، یکیش این اذ اخذنا، یعنی یاد کنید اون زمانی رو که ما از شما پیمان گرفتیم و کوه طور رو بر بالای سر شما قرار دادیم. خذوا ما اتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه، این چیز بهتون دادیم محکم بگیرید. خب خذوا ما اتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه، و آنچه را که در این کتاب شما هست ذکر کنید. ذکر در مقابل نسیانه، یعنی فراموش نکنید کتاب، این کتاب محکم بگیرید. خب محکم گرفتن کتاب یعنی چی؟ کتاب چه کتابیه که قرار محکم بگیریمش؟ اگه بخوایم دستگیره در رو محکم بگیریم، چون دستگیره در ما رو باز کردن و بستن دره، میخوام محکم بگیریم باز کنیم یا محکم بگیریم که اون که پشت در باز نکنه. اما کتابی که یک دستور عمل رو محکم گرفتن یعنی چی؟ یعنی خیلی با دقت و با خلاصه اهتمام تمام دستور رو عمل کنید. خذوا ما آتیناکم به قوه. و یادتون نره که این کتاب برای شما چه پیامی آورده.
با عرض معذرت میشه شماره آیه رو باید دیگه بفرمایید.
آیه 63 سوره بقره
خیلی ممنون.
داریم، از 63 داریم میریم به سمت پایین. ثم تولیتم من بعد ذلک، اما شما پشت کردین. یعنی چی؟ یعنی پیمانتون رو شکستین، کتاب رو نگرفتین به قوت، ذکر و نسیان تبدیل کردید. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکن خاسرین. اینجا نشون میده که خداوند بلافاصله اینا رو خلاص مورد عذاب قرار نه، فضل و رحمتی فرستاده که اینا خسارت نبینن. دعب خداوند در تربیت اینه که ابتداعا کسی رو اذلال که نمیکنه، بالاخره سنگلاخهایی ایجاد میکنه که آدما برگردن. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، به اشاره میکنه به داستان روز شنبه که من نمیخوام حالا وارد این بحث بشم. اشاره میکنه به عذابی که بعد از زیر پا گذاشتن تعطیلات روز شنبه که قرار بود اینا اونجا کار نکنن ولی کلک زدن و خلاصه رعایت نکردن دستور الهی رو، و راجب این صحبت میکنه که عذابی که شد موعظه بود برای متقین. حالا از این فراز به بعد وارد داستان گاو بنی اسرائیل میشه که این سوره بقره هم به خاطر همین داستان به نام سوره بقره نامگذاری شده. حالا شما اگه که دقت بکنید به این وضعیت، کاملا این داستان ساختار آدم ها رو نشون میده. اصلا فکر نکنیم که داره اونا رو میگه، حتی فکر نکنیم که داره ما رو میگه، فکر کنم که داره منو میگه. بعد اینجوری بگم، فکر کنم که منم. ببینید داستان رو، چند تا نکته توش ببینید تا اون مسئله اساسی که مورد نظر بنده هست اینجا اشاره کنم. میفهمد از قال قوم ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خداوند دستور داده که شما گاوی رو بکشید. حالا تقریبا همه دوستانم داستانش رو میدونن دیگه، یه کشته ای بود و اینا رفتن پیش جناب موسی و قرار شد که اینا برن برای اینکه داستان این ماجرای این شخص کشته شده حل بشه یه گاوی رو ذبح کنن. حالا فعلا آیه همین قدرشو میگه، چون قرآن حوصله داستانگویی که نداره، که نه که حوصله نداره، اصلا قرآن نمیخواد داستان بگه، قرآن میخواد هدایت کنه. پس از داستان به اون مقداری که مسئله هدایت توشه اکتفا میکنه. یاد کنید اون روزی که خدا موسی به شما گفت که حالا امر کرده که یه گاوی رو بکشید. حالا نگاه کنید این بقره تن نکره است، یه گاوی، یعنی هر گاوی رو میکشتن به این دستور عمل کرده بودن. قال اتتخذنا هزوا، گفتن که مسخره کردی. یه کمی اینجا فکر کنین چه اتفاقی افتاده. سالهای درازی زیر سلطه ابرقدرت اون زمان یعنی فرعون مصر بودن، که فرعون به بدترین شکلی با اینا رفتار میکرد، مردانشون رو میکشت، بچه هاشون رو میگرفت میکشت، از زنانشون بیگاری میکشید، اینا رو برده خودش کرده بود. موسی آمده با معجزات فراوان در مقابل فرعون ایستاده، اینا رو نجات داده با معجزات عجیب و غریب. چیزای عجیبی دیدن اینا، آب نیل خون شده دیدن، که خلاصه حمله قورباغه و ملخ رو دیدن، نمیدونم تمام اون عذابهایی که برای قوم فرعون اومد و اینا رو لطمه نزد. بعد دریا شکافته شده، اینا از دریا رد شدن، این هم خرق عادت دیدن. بعد اومدن اینجا، این که در مقابل اون خرق عادت هایی که دیدن چیزی نیست که یه گاو کشتن و یه مرده رو زنده کردن، ولی گفتن ما رو مسخره کردی. یعنی انگار که اصلا این داستان ها هیچ کدوم در اینا اثر نذاشته. پناه بر خدا، یعنی اگه صدها خرق عادت هم به آدم نشون بدن آدم ایمان نمیاره. ایمان از یه جنس دیگه است، باید به خداوند پناه برد. اینه حالا مثلا شاهد این گفتگو یکی از خطبه های نهج البلاغه است که حتما عزیزان دیدن، امیرالمومنین میگه اومدن به پیغمبر گفتن که اگه راست میگی تو پیغمبری، بگو این درخت بیاد شهادت بده. پیغمبر گفت من میدونم که اگه این درختم بیاد شهادت بده شما نمیکنید. درخت از جای خودش کنده شد، اومد شهادت داد. امیرالمومنین قسم میخوره، میگه قسم میخوره که من دیدم درخت از جای خودش کنده شد، اومد و شهادت داد و برگشت. گفتن نه، نصفش کنده بشه بیاد، از کمر نصف بشه، از وسط نصف بشه. خلاصه هر چی گفتن پیغمبر عمل کرد. آخرش گفتن عجب ساحریه، عجب ساحریه. پیغمبرم از اول اعلام کرده بود که شما با این چیزا ایمان نمیارید، با این چیزا نمیشه ایمان آورد، ایمان اصلا از جنس اینا نیست. به خلاف اینکه ما فکر میکنن که مثلا آدمایی که اهل هدایتن و اینا، اینایی هستن که چیزای خرق عادتی از غیبی خبر بده، نمیدونم از اینجور چیزا. اینا به عنوان معنویت تو جامعه ما طرح شده، متاسفانه. متاسفانه توی جامعه ما قرن گذشته کتابهای زیادی در سرگذشت علما نوشته شده، بیشتر اون چیزا نوشته شده به جای اینکه عامل هدایت باشه، عامل گمراهیه. مردم از من خرق عادت میشناسن، در حالی که این امور یعنی خرق عادت و کشف و کرامات هیچ ارزشی در پیشگاه اولیاء الهی نداره. همتی ای جان من، سیر سماوات را گوی خدا و مجو کشف و کرامات را. اینا بعد از این همه داستانا دارن میگن اتتخذونا هزوا، مسخره کردی به پیغمبری که این همه آیات ازش دیدن، میگن ما رو مسخره کردی. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، والله اگه من بودم هر چی فوش از بچگی بلد میدادم. ولی جناب موسی با نهایت ادب به اینا میگه اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، من به خدا پناه میبرم که جز جاهلین باشم، یعنی کسی که مسخره میکنه دیگران و جاهله. ببینید یه جمله گفت که هیچ بار منفی برای اینا نداشت. خیلی جالبه این پاسخ و این ادبی که موسی به خرج داد. گفتن که قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا، ما بگو که ماهیتش رو برای ما روشن کنه، ما گاو ماف نمیفهمیم، که توضیح راجع به این گاوه بده. قال انه یقول انها بقره لا فارض ولا بکر عوان، و نه پیر کهنسال نه جوانه، بین این دوتاست. فافعلوا ما تؤمرون، برید این کار رو انجام بدید، بهانه تراشی نکنید. گفتن که قال قل لنا ربك يبين لنا ما لونه، میشه رنگش هم بگه. قال انه یقول انها بقره صفراء، یه زرد خوش رنگی که رنگش آدمو شاد میکنه. تصور رو ناظرین. گفتن که داریم یواش یواش میفهمیم. ببین نمیخواستن این کار رو بکنن، دارن بهانه میتراشن، ولی متوجه نیستن این قوم جاهل که دارن کار برای خودشون سخت میکنن. اولش گفت یه گاو بکشید، هر گاوی میکشتن همین کارو میکرد. شروع کردن با پرسش های بیجا کار رو برای خودشون سخت کردن. اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله ما هر سال باید بریم حج. پیغمبر خدا فرمود چرا این سوال رو میکنی؟ اگه من بگم هر سال باید بریم، وقت میدونی هر سال حج بهت واجب میشه؟ من که گفتم یه بار حج در عمر بهت واجبه، اونم اگه مستطیع باشه، چرا این سوال رو میکنی؟ هر سال باید بریم حج؟ آره هر سال برو. اگه من بودم گفتم هر سال برو، تا بعد وقت بفهمه که نباید سوال بی خودی کنه. واقعا این دردیه که ما بهش مبتلاییم، همه چی رو بدونیم ولی نمیخوام یه قدم برداریم به سمت جلو. یه قدم بردار، گاوو بکش، چرا هی سوال میکنی رنگش چی باشه؟ گفتن هنوز داریم یواش یواش میفهمیم، ان البقره تشابه و انا ان شاء الله لمهتدون، ان شاء الله دیگه ما این دفعه میفهمیم چیه. قال ان یقول انها بقره لا ذلول تثیر الارض، نه از این گاوایی که زمین شخ زده باشه، ولا تسقی، نه از اینایی که برای آبکشی ازش استفاده شده باشه، مسلمتون لا شیعت فیها، توی رنگش هم هیچ خلاصه خط و خطوطی نیست. قالوا الآن جئت، ببینید چه حرف زشتی زدن. گفتن الان حق و گفتی، یعنی تا الان چرت میگفتی آقای موسی. قالوا الآن جئت بالحق، ببینید طرز صحبتشون با پیغمبرشون چجوریه، یعنی تا الان داشتی چرند پرند میگفتی، الان تازه حرف حساب زدی. فذبحوها و ما کادوا یفعلون. این کاده رو نگاه کنید، کاده به معنی نزدیک بودنه. میگه بالاخره ذبحش کردن ولی نزدیک بود که نکنن، نمیخواستن این کار بکنن. حالا بعد تو روایات هم راجع به این داستان چیزایی اومده که اگه اون روایات درست باشه تا همه شنیدید دیگه، من دیگه راجع به اونا صحبت نمیکنم. و از قتلتم نفس دارتم فیها، میگه این داستان اونجایی که شما یکی رو کشتید میخواستید پنهانش کنید، مخرجون ما کنتم تکتمون، اما خداوند اون چیزی رو که پنهان کرده بودین آشکار کرد. حالا تو روایات هست که وقتی که دم گاو زدن به این مرده زنده شد، بلند شد گفت این پسر عموم که داره از همه بیشتر بر مرگ من داد میزنه، این منو کشته. معمولا اینطوریه، معمولا اینطوریه. اینا رو دادم برای این قسمت که ملاحظه بفرمایید. میگه ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، بعد از این ماجرا به جای اینکه هدایت بشین قلب هاتون سنگ شد، قسی شد قلب هاتون. فهیه کل هجاره، شد عین سنگ. او اشد دو قسوتن، یا از سنگ سخت تر. و ان من الحجارت لما یتفجر من الانهار، بعضی از سنگ ها هستن که میشکافن از دل اینها آب جاری میشه. و ان منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، بعضیاشون چشمه های بریان. من یه دونه این نمونه های چشمه های بزرگ دیدم که اصلا یه رود از رودخونه از توش جاری میشه، انقدر قویه این آب. بعضیا میشکافن آب از توشون بیرون میاد، و بعضی از اونها از خدا از بالا به پایین هبوط میکنن. و من الله به قافلن، ما سنگ هم نیستیم. این نشون دهنده سیر انسانه، انسان اینطوریه. و اگه دقت کنید داره از کلمه قلب استفاده میکنه. بارها گفتیم که قلب در فرهنگ قرآن کریم مرکز ادراک بودی انسانه، اونجایی که ما تجربه میکنیم یه چیزی رو، اون نامش قلبه، ترازوی ادراک شهودی ماست. این نحوه سیر کردن باعث قسی شدن قلب میشه. قلب باید نرم باشه تا بتونه درک کنه. قلب قسی نمیتونه درک کنه. قساوت قلب یکی از بیماری های سختیه که انسان در اثر نافرمانی از امر چارش میشه، و اینا دارن اینجا اینو تجربه میکنن. و بعد به مشکل دیگه اینا اشاره میکنه. ببین اینا مشکلات انسان، انسان اینطوریه. و من اینجا کار دارم با این آیه، یعنی آیه 75 میگه افتطمعون ان یؤمنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا. این یکی از بزرگترین مصیبت های گرفتار شده، مصیبت انحراف کلمات از موضعش. ما خواسته و نخواسته بسیار زیاد انحراف کلمات از موضعش داریم. شما اگه کلمه رو از موضع خارج کنید چه بلایی سر کلمه میاد؟ که تهران روی خط زلزله است، میگه خدا کریمه. این خدا کریمه در مورد تهران روی خط زلزله است، انحراف کلام از موضعشه. بله خدا کریم، ولی این کلام مال اینجا نیست. خدا منتقمم هست. اگه حالا صفت انتقام خدا اینجا فوران کرد و یه زلزله خدای ناخواسته در تهران اومد، اونجا میگه خدا منتقمم هست. خدای کریم، خدای کتابم میکنه، یا عذب من یشا، معذبم هست خدا من. این انحراف کلام از موضعشه. فرعون به خودش میگفتش که بصیرت ندارین شماها، افلا تبصرون ام انا خیر، بصیرت ندارین که من بهترین آدمم. بصیرت رو از موضع خودش خارج کرده بود. فرعون بصیرت این بود که بگن تو بهترینی، در کانون خیر نشستی. خب این کلمه کلمه درستیه، ولی استعمالش در موضع اینکه منو تایید بکنن، این دیگه کلام از موضعشه. بعد میگه اون وقت شما طمع دارین که اینا ایمان بی ایمان که نمیارن هیچ، اصلا رفتن کلمات رو دارن از موضع خودش منحرف میکنن. چطوری میشه با یه کسی گفتگو کرد که آیه قرآن داره میخونه؟ اومده جلوی علی وایساده میگه حسبنا کتاب الله، قرآن گرفته در قرآن رو گرفته تا با قرآن، قرآن رو زیر پا له کنه. با قرآن مقابل قرآن ایستاده. اون وقت امیرالمومنین در اون موضع میگه من قرآن زنده ام، یعنی حقیقت قرآن منم. شما اومدی با خطوط قرآن حقیقت قرآن رو از، و چقدر در طول تاریخ این اتفاق افتاده که با کلمات دینی با دین مبارزه شده، و چقدر ما باید مراقبه کنیم از اینکه مبادا ما خودمون با خودمون این کار رو بکنیم. و الا گفتگو میگه چیه، میگه چیه آیه قرآنه. البته ما همینطوری داریم میگیم دیگه، ما میگیم آیت آیت این قرآن داره اینو میگه، ولی آیا مراقبه میکنیم از اینکه مبادا داریم ما از موضع خودش منحرف میکنیم؟ و چقدر جایگاه کلامات و کلام مهمه خودش گفته بشه. میفرماید که آیا شما طمع که اینا ایمان بیارن در حالی که یک گروه از اینا میرن کلام الله رو میشنون اما از جای خودش منحرفش میکنن، تعقل هم توش میکنن و میدونن که این کلام خداست و میدونن جایگاهش اینجایی که اینا میخوان استفاده کنن نیست. دوباره اشاره میکنه به خصوصیتی که اول سوره آورده بود راجع به منافقین، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی با مؤمنینن میگن ایمان آوردیم، الا بعضهم الا بعضن، وقتی با همدیگه خلوت میکنن به همدیگه میگن اتحدثونهم بما فتح الله لكم لیهاجوکم به بکم. این گفتگو مال یهودیاست. میگه وقتی با مسلمان ها هستن بهشون میگن، ما با هم دیگه جمع میشن میگن که چرا چیزایی که میدونید به اینا میگید که بعدن با شما مهاجر کنن. مثلا یکی از چیزایی که اینا میدونستن این بود که خصوصیات پیغمبر آخر الزمان با تمام ریزکاریاش میدونستن. قرآن کریم میگه پیغمبر رو میشناختن طوری که فرزندانشون رو میشناختن، و اینا میدونستن که پیغمبر پیغمبر حق، و اینا اصلا از سالیان دراز قبل شناسایی کرده بودن که این پیغمبر کو مبعوث میشه، اومده بودن نزدیک شهر مدینه، این زمینای اونجا رو خریده بودن، همواره گفتگوشون با اهالی مدینه که قبل از اسلام نامش یثرب بود و اینا بت پرست بودن که اینا رو مسخره میکردن، میگفتن ما بچه حزب اللهی هستیم، پیغمبر آخرالزمان که بیاد ما طرفدارمونیم، شما کافر بت پرستید. بعد پیغمبر آخر الزمان که اومد اینا شدن دشمنانی که پیغمبر، اونایی که کافر و بت پرست بودن شدن انصار رسول الله، برعکس شد ماجرا. همین اتفاقی که بعدا در آخر تاریخ هم یه بار دیگه میفته. و یه میگن که شماها اون چیزایی که خداوند بهتون داده اینا رو نگید به اینا، اینا با شما مهاجه میکنن، افلا تعقلون. بعد ببینید چقدر جا خبری نداره از داستان اینا. اگه اینا بگن بعد اینا مسلمان ها میرن مهاجم میکنن اندالله، ولی اگه نگن که نه خدا میدونه نه مسلمان ها. یکی نیست بهشون میگه جهل الله منشأ عالمه، ما من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. خداوندم اینجا با استفهامی که در قالب تعجب میگه، واقعا جای تعجبه که آیا میدونن که الله سر و علن اینا رو میدونه که اینجوری حرف میزنن. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. میگه البته اینا هم دو گروه هن. یه عدهشون بی سوادن که فقط یه چیزای همینطوری از این ور اونور شنیدن و میدونن، اما یه عدهشون هستن که اینا بی سواد نیستن، اینا یکتبون الکتاب به عیدی هم کتاب می به دست خودشون. بعد میگن یقولون هازا من عند الله، یه نفس خودشون رو می نویسن، بعد میگن اینا آیات الهیه. چرا این کارو میکنن؟ لیشتر رو به هی سمنن قلیلن، برای اینکه یه بهای اندکی گیرشون بیاد. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم، وای بر اینها از این چیزی که می نویسن و وای بر اینها با اون چیزی که کسب میکنن. و دقت میکنید چقدر داره روزگار رو میگه و چقدر وقتی به تاریخ نگاه میکنیم آدما همواره این گونه بودند. از توهماتشون اینا بود، میگفتن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، انگار ما داریم داستان خودمون رو میخونیم. گفتم که آتیش ما رو لمس نمیکنه مگه این مدت اندکی. قل اتخذتم عند الله عهدا، بگو از خدا عهد گرفتی این حرف رو میزنی. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا یه چیزی رو میگی که به خدا میبندی که نمیدونی. و میرسه به این آیه، اینجا توقف کنیم و بمونیم و صبر کنیم تا شب. یه بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیعته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این آیه یکی از آیات کلیدی قرآن کریمه. این آیه یکی از آیات کلیدی قرآن سیر انسانه. نگاه کنید آیه رو، میگه کسی که یک سیعه میکنه، این سیعه بهش احاطه. احاطه وقتی میگیم یه احاطه، احاطه حسیه. احاطه حسی اینه که الان این جایی که هر کدوم از ما توش نشستیم، توی یه اتاقی نشستیم دیگه، این اتاق بر ما احاطه کرده. ولی احاطه فقط از یه جهته. اما مثلا اگه یه غم و اندوه باشیم که همه وجود ما رو گرفته باشه، از کجا احاطه کرده؟ از بیرون، از درون، همه وجود ما رو گرفته. هر جاییش رو نگاه میکنیم میبینیم این غم و غصه. یا اگه یه شادی داشته باشیم، شادی وافری، میگم کسی که سیعه ای رو کسب میکنه، این خطیعه بهش احاطه میکنه. احاطت به خطیعت، و این همونیه که ما تو گفتگوهامون میگیم که عمل با انسان ممزوج میشه، همونطوری که غذای انسان میخوره باش ممزوج میشه، خطا با انسان ممزوج میشه. یه شخصی میگفت که من در عالم رویا علامه طباطبایی رو دیدم که به من گفت انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. حالا من خودم که ملاحظه که هیچ وقت خواب و این چیزا نقل نمی کنم، به دادی نه کشف و کرامات نقل می کنم نه خواب، همه جامعه عاشق اینجور، من اصلا این رو نقل، ولی این خواب نیست، این حکمته، این حرفته. انسان بعد از معصیت انسان دیگری است. چرا؟ چون معصیت باش ممزوج میشه، این آدم دیگه آدم قبلی نیست. شما اگه اکسیژن رو ببرید تو آزمایشگاه با هیدروژن ترکیب کنید، لحظه بعد میشه آب. آب نه اکسیژن نه هیدروژن، یه چیز تازه است، یه ماده جدیده. انسانی که خطیه باش ممزوج میشه یه انسان دیگه. اینجا میگه خطیه محیط میشه بهش. وقت نتیجهش چی میشه؟ نگاه کنید، فا به معنای نتیجه است. یعنی نتیجه قاطعه خطیه اینه که این آدم از اصحاب آتشه، هم صحبت آتشه، آتش نه آتشی از بیرون، آتشی از درون. این آتشی از درون رو جای دیگه قرآن هم تایید میکنه دیگه، میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش سوزان الهی که فؤاد رو میسوزونه. تو آیات قبلی چی گفت؟ هیزمش انسان ها، خود آدم شعله ور میشه. این اونجا میگه آقا خودت شعله ور میشی، اونجا میگه آتش جان تو میسوزونه، اونجا میگه خطیه که به احاطه کنه اصحاب ناری. اینا رو بعد همه رو بذاریم کنار هم بشه که این آتش یه آتشی از بیرون نیست، خود انسان از جنس آتش میشه. فاولئک اصحاب النار. اون وقت وقتی خودت آتیش شدی، خودت جاودانه ای دیگه، خاموش نمیشه که هم فیها خالدون، در این آتش جن. و اگر دقت کنید مطابق قاعده که شبهای قبل گفتیم، هر دوی این جمله ها اسمیان، نمیگه در آینده این تو آتیش خواهد افتاد، در آینده اصحاب آتیش خواهد شد، در اصلا آینده نداره، میگه این اصحاب آتیشه، این در آتیش جاودانه است. چون این غذای انسان نیست، چون سیعه غذای انسان نیست. کسی که یه غذای مسموم میخوره مسموم میشه، مسمومیت با جانش ممزوج میشه، از بیرون که یه چیزی نمیاد که. این خطیه در درونش ممزوج میشه، شعله ور میشه آدم، این شعله جاودانه است. اما در طرف مقابلش کسی که در چرخه ایمان و عمل صالحه، تنها چرخه ای که انسان تو این چرخه نجات پیدا میکنه. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که تو این چرخه ایمان و عمل صالحن، اولئک اصحاب الجنه، اینا اصحاب جنتن. دقیقا مثل اونا که اصحاب نارن، نه اینکه یه بهشتی رو درست میکنن اینا رو میذارن توش. ایمان و عمل صالح جنت سازه، این آدم خودش بهشته. بهشت را بهشته ام بهشت من علی بود. این بهشت خود انسانه، خود انسان میشه بهشت و در نتیجه در بهشت جاودان است. میبینید چقدر یه حرف واحد داره فقط تکرار میشه، چیزی غیر از یه چیز شما میشنوید یا نه؟ آیا حرف های متعددی شنیدین در این شب ها، یا یک حرف میشنه؟ یه حرف بیشتر نیست، به زبان های مختلف داره تکرارش میکنه. همون آیات اوله، همون داستان تقواست، همون داستان کفره، همون داستان نفاقه، همون داستان مراقبه است، همون داستان ایمان و عمل صالحه. و همه اینا یه داستانه، و همه اینا داستان صراط مستقیمن، اینا داستان مغضوبون علیهمن، اینا داستان زالینن، اینایی که امیونن و لا یعلمون الکتابن زالینن، اونایی که کتاب رو می نویسن تا آیات الهی رو بفروشن، اینا مغضوبون علیهمن، اینایی که یحرفون الکلم من بعد ما اقلوه هستن، اینا مغضوبون علیهمن. خداوند یه کلماتی فرستاده برای هدایت بشر، یه عده نشستن سر راه این کلمات، اجازه نمیدن این کلمات رو بکنه، از موضع خودش کلمات رو منحرف میکنن، اجازه هدایت به بشر نمیدن، یه عده میفتن تو دام اینا و گمراه میشن. این داستان انسانه. همه اینا سوره حمد نیست، همه اینا یک کلام نیست، دائما یک حرف جنبه های مختلفش گفتگو میشه در این بیانات که شما ملاحظه میفرمایید. خب تا آیه 82 اومد، حالا میخواد دوباره همین داستان و بخش دیگه ای از گفتگوهایی که راجع به داستانهای بنی اسرائیل بیان بکنه، که انشالله میذاریم برای شبهای آینده. تا اینجا عرضم تمامه. یه مطلب عرض بکنم، من دیشب در قسمت آخر جلسه یه مطالبی عرض کردم، بعضی از دوستان به خاطر اینکه من نتونستم انگار که مقصودم رو بیان بکنم، احساس کرده بودن که مثلا من شاید دلخور شدم، نمیدونم ناراحت شدم. دو نفرم به من پیام دادن، از من عذرخواهی کردن. عرض کنم که من نتونستم مطلبمو بیان کنم. من میخوام به دوستان عزیز این مطلب رو بیان کنم که ما روش های مختلفی داریم. یه روش قدیمیمون سخنرانیه. سخنرانی عین اسب دوانیه، انگار مثلا سخن و سوارش میشه به جلو. در قالب سخنرانی یه کسی میاد سخنرانی میکنه، به نظر بنده میرسه که این قالب خیلی کارآمد نیست. و اگه یه کمی بخواید تحلیلش بکنین، توی تحلیل سخنرانی آدم ها دوست دارن که یه کسی همون چیزایی که بلدن بیاد براشون تکرار کنه، منتها با یه زبان شیواتر. بعد اینا هم بشینن کیف کنن، انگار مثلا یکی داره موهاشون رو شونه هم کیف میکنه. بعدم مثلا جلسه تموم بشه، سخنران بره دنبال کار خودش، بندم بره دنبال کار خودش، تغییر چندانی هم تو زندگی حاصل نمیشه. بعدم از خودمون مثلا اگه جرأت کنیم بپرسیم که به چه دردی میخورد، خیلی هم به درد نخورده، حالا مثلا خوب بود، جلسه خوبی بود. یا اگه مثلا سخنانش به دردمون نمیخورد، نه خیلی به درد نمیخورد. یا اگه مثلا یه آدم معروفی بوده و سخنانش به درد نمیخورده، گیر میکنیم وسطش، نمیتونیم بگیم به درد نمیخورده، احساس هم که نکردیم به درد نخوریم، میگیم نهایتا ادب میکنیم، میگیم ما نفهمیدیم ولی خب انشالله خیلی جلسه خوبی. گفت حاج آقا چی گفت؟ گفت خیلی خوب سخنرانی کرد. گفت خب چی گفت؟ گفت نمیدونم ولی خیلی خوب سخنرانی کرد. این سخنرانیه. حالا بنده خودم از این پست بیرون کشیدم، خیلی هم سخته ها، چون رابطه دوستان و اینها هست، دعوت میکنن آدمو. من میخوام اعلام کنم توی جلسه شما که بنده سخنران نیستم و این پست رو قبول نمیکنم. این از این. اما یه گفتگوی دیگری هست، اصلا گفتگوه، سوال و جواب هم نیست. لزوما این معناش نیست که سوال نکنه، سوال و جواب نیست. دو تا دنیا هست، دنیای فهمیدنه یه دنیای یافت رفتنه. ما حتی توی گفتگوی فهمیدن هم نیستیم. من خودمو فهمیدن و فهماندن نمی کنم نسبت به دیگران. من این کار نمی کنم. نمیگم بده یا خوبه، بعد و خوبش هم نمی کنم. من نیستم اینجا، این پست رو قبول نمی کنم که دیگران بفهمن. مثلا اینقدر دلشون میخواد بدونن که آیا قبل از حضرت آدم یه آدمی بوده؟ سوال اینجاست که گفت که مرکز زمین کجاست؟ گفت همین جایی که من نشستم. گفت از کجا میگی اینو؟ یه متر از این مترهای خیاطی بهش داد، گفت بیا برو متر کن. مسئله اینجاست که خب الان مرکز زمین کجاست؟ تو چه کار داری با مرکز زمین که کجاست؟ هر جایی که هست مرکز زمین، تو میخوای الان مثلا برنامه چیه؟ میخوای مثلا بدونی مرکز زمین کجاست؟ این میشه دنیای فهم، که بسیاری از اوقات سوالات ما از این جنسه، گفتگوهای ما، سوالات ما. اما یه وقت داستان گفتگوه. واقعا یه کسی میخواد یه چیزی رو پیدا کنه، میخواد راه بیابه. حالا لزوما حالا از این بعد این حرف من منجر به این نشه که هیچکی نیاد سوال کنه. شما هر چی دلتون میخواد سوال کنی، ولی من وظیفه خودم میدونم که سوال و هدایت کنم به سوی یافتن. بنده از اون روز اولی که این پست گفت و من رو قبول کردم، تقریبا به یه چیزی حدود 20 و چند سال قبل برمیگرده، همیشه با خودم این تعهد رو داشتم که الان دارم میرم جلسه این مطالب رو میخوام بگم. بعد این جلسه آدم ها باید این حس رو داشته باشن که خب ما یه چیزی پیدا کردیم برای زندگیمون. من از خودم سوال میکردم تو الان این حرفا رو که میخوای بزنی، این حرفا واسه آدم ها چه کار میکنه؟ باید یه کاری بکنه، باید یه گرهی رو از زندگی آدم رو باز بکنه. مثلا فرض کنید که حالا الان بنده مثلا میخوام بیام خدمت شما، بعد برمیدارم مثلا برای شما توی کانادایی که هیچ وقت برق نمیره ترانس برق میارم به عنوان هدیه. شما آخه سوال میکنید خب اینو اگه مثلا ایران بخوای بیای، اینو بیاری شاید به درد بخوره چون اینجا برق میره، اما تو اون کانادا که برق نمیره به چه درد ما. اگه میخوای یه چیزی رو بهم بدی، بعد من از خودم سوال کنم که من الان میخوام چه درد این مخاطب من میخوره، کدوم بخش از اصلا برای این نیستش یک کسی رو عرضم به حضور شما که جلوی گفتگوش رو بگیریم. آدم ها متوجه بشن در حد توان ما که داستان سیر کجاست، یعنی این گفتگو پیدا کنن یه چیزی رو بگن. آها بگن. حالا حرف آخرم این که من پارسالم خدمتتون حضوری که خدمت رسیده بودم گفتم دلم اینجوری میخواد، یعنی به خودم میگم که اگه اینجوری بشه تو وظیفتو انجام دادی، که آدما بعد از این گفتگوها به خودشون بگن که ما داریم قرآن رو یه جور دیگه میخونیم، یه جور دیگه برای ما درسی داره، داریم یه جور دیگه میبینیمش، انگار داره برامون کار میکنه. همین
خیلی ممنون آقای رحیمی از توضیحاتتون. خانم دکتر شما بفرمایید سوالتون.
صدای من هست؟
بله هست.
سلام خدمت استاد و حضار بقیه. من واقعیتش سوال ندارم، یه مسئله خیلی کمکم کرد، یعنی صحبت های شما خیلی تو حل یه مسئله کمکم کرد، فقط خواستم اونو مطرح کنم که شاید جالب باشه. من همیشه تو اون قسمتی که خداوند به حضرت نوح میگفت پسرت عمل غیر صالحه، همیشه تو خیلی برام فشار بود که یه پیغمبر چطور عمل غیر صالح داره. بعد از اینکه مواجه شدیم با این آیه، اینکه بر کسیه که ایمان میاره عمل صالح میکنه، و این صحبت شما مبنی بر اینکه سیرورت یعنی شدن، واقعا الان دیگه میفهمم که چطور میشه که کسی که ایمان میاره میشه بر، میشه نیکی، و کسی که کار خطا میکنه خودش میشه عمل غیر صالح. نه که پیامبر عمل غیر صالح کرده، اون پسر تبدیل شده به یک عمل غیر صالح، همینطور که یک کسی تبدیل میشه به بر، به نیکی، یک کسی تبدیل میشه به چیزی مقابل نیکی. اینو فقط خواستم بگم، خیلی بر من جالب بود و ممنون از شما.
سلامت باشین، ممنون از شما که این مطلب مطرح کردین. یکی از بخش‌های گفتگو همینه که شما فرمودین که وقتی یه چیزی به آدم دسترسی دارم کنه، شاید دیگرانم براشون زنگ میزنه. حالا من میخوام اینو که شما فرمودین، من یه چند تا کامنت کوچولو کنارش بذارم. ببینین، میان توی دنیای مجاز و دنیای ادبیات قرآن رو از موضع خودش منحرف میکنن. مثلا قرآن داره میگه که کان من الکافرین، شیطان کافر بود. میگن کان معنی ساره میده، یعنی سار من الکافرین، کافر شد. بابا این که داری میگه کافر شد، الان داری آیه رو دسترسیشو قطع میکنی با ادبیات. بله من خودم معلم عربی ام، میدونم که کانه میتونه معنی ساره بده، اما میدونم که وقتی شما بین معنای مجازی و معنای حقیقی شک میکنی، اصل تو معنای حقیقیه. چرا داره میگه کان من الکافرین، کافر شو؟ خب حالا قرآن میگه واسأل القریه، از روستا سوال کن. میگن این مجازه، یعنی واسأل اهل القریه، از اهل روستا سوال کن. بابا نه، میگه از روستا سوال کن، یعنی شما اگه از روستا سوال کنی، روستا جواب تو میده. اون وقت امام فرموده، حالا چون ما رمضان یادم نیست کدوم امام، اگه بگم دروغ بستم به خدا و پیغمبر میشه. روز البته الان روز نیستم چون ساعت 10 شب، ولی حالا امامان معصوم ما میگه که این که میگه سوال کن، واسأل الدار میگه اخونه سوال کن. بعد حضرت میگه چه جوری هم سوال کن؟ میگه داری راه میری خونه ها رو نگاه میکنی، به خونه بگو سوال کن، ازش بگو عین ساکنوک، عین بانوک، اونایی که تو رو ساختن کجا، اونایی که تو ساکن بودن کجا، مالک لا تتکلم، چرا حرف نمیزنی؟ پس میگه از خود خونه سوال کن. بعد راجع به پسر نو میگه انه عمل غیر صالح، میگن اینجا مصدر به معنی اسم فاعل، یعنی انه عامل غیر صالح. بابا داره میگه عمل غیر صالح یعنی چی؟ یعنی این خود اون عمل است. اصلا من و شما چیزی غیر از عمل نیستیم. حتی وقتی بگیم ما محصول عملی، کلمه محصول رو انداختیم این وسط، دورش کردیم مسئله رو. باید بگیم ما محصول عمل خودمونیم، ولی حواستون باشه محصول هم حتی نیستیم، ما خود همون عملیم. اصلا ما چیزی جز عمل نیستیم، عملها جمع شده جمع شده جمع شده ممزوج شده ممزوج شده شدیم ما، پس ما محصولیم، خود عملیم. اینجا داره میگه خود خطیه بهش احاطه میکنه، ثمرات خطیه. بابا این ثمرات نمیگه، میگه لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه شکر کنی شما رو زیاد میکنیم. بعد ترجمه میکنن نعمت ها رو بر شما. بابا نعمت ها نداره، داره میگه ازیدنکم، زیاد میکنیم شما رو. پس وقتی دقت میکنی میبینی که قرآن کریم، در این حال که من مخالف با مجاز و اینا نیستم، اما در قرآن مجاز هم به کار رفته، گرچه بعضی ها مثل مرحوم آقای مصطفوی صاحب کتاب مهمه التحقیق فی لغات القرآن الکریم، ایشون قائل در قرآن اصلا قائل مجاز نیست، کلا مجاز رو قبول نداره. هر جایی هم که میگن مجاز، یه جوری به حقیقت ما اونجوری هم افراطی نیستیم که بگیم تو قرآن مجاز نیست، در این حال که این قول هست در نزد بعضیا، ولی واقعا اینا نیستش که مجاز. وقتی نگاه میکنی ما میایم به دست خودمون با، حالا ما که با ترجمه ها یه کمی که میریم جلوتر با ادبیات، دسترسی هایی رو که آیات دارن بهمون میدن کنیم به روی خودمون. خب قرآن میگه که و سیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی کوه ها سراب بود. ترجمه میکنم میگن سراب میشود، بعد نمیگه، داره میگه بود. بعد برو تو عمقش فکر کن که یعنی چی اینا سراب بوده، جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستند چشم خشایارها. حالا این کامنتی که من به فرمایش شما دارم که واقعا این گفتگوها یه سلسله اصول و کلیدهاییه که باعث میشه آدم نحوه نگرشش با آیات قرآن تغییر کنه. تمام.
خیلی ممنون. خانم مریم جان شما بفهمید.
من یه سوالی داشتم، دست شما در نکنه. خیلی ممنون رحیم بابت اینکه هی دوباره بحثایی که قبلا شده هم هی جا میندازیم برامون. دستم بیارم پایین. سوالی که من داشتم راجع به همین که امروز هم خیلی اشاره کردین که عمل با جان آدم ممزوج میشه، توی صحبت پارسالتون هم که اینو بیان کرده بودیم، ما با همدیگه که اینو گوش میکردیم و بحث میکردیم خیلی قشنگ تو اون قسمت پارسال یه قیاس قشنگ کرده بودیم، گفته بودیم که برای اینکه جا بیفته واسه آدم شبیه مثلا غذایی که ما میخوریم مثل لوله پلیکان نیستش که مثلا آب از این ور در میاد آب از اون ور میره، این میره توی بدن، مثلا فرض کن غذا که میخوری جذب بدنت میشه و بسته به چیزی هم که خوردی دقیقا ترکیب بدن تغییر میده، مثلا فرض کن اگه پروتئین بخوری ماسلت زیاد میشه، اگه چربی بخوری فتت زیاد میشه، اگه سبزیجات بخوری حالا ویتامینات بالا میره و قشنگ انگار ترکیب جسم بسته به نوع غذا تغییر میکنه. و این قیاس خیلی قشنگی بود واسه اینکه حرفتون رو متوجه بشیم که این عملم رو جمله که نوشته بودین بسته به روح عمل جان رو با جان ممزوج میشه و جان رو تغییر میده. حالا این قسمت دومش من میخواستم ببینم که آیا میشه مثلا اینو گفتش که ترکیب روح رو تغییر میده، ما یه همچین چیزی داریم، و اینکه اصلا آیا با علم بشر دسترسی به ترکیب روح پیدا شده، مثلا کسی میتونه تصوری هست که مثلا اصلا روح چیه، چیش تغییر میکنه. و حالا سوالم شاید داشتین میگفتین شبیه اینه که مثلا آیا ما وسط زمینیم، مثلا شبیه اون نیست، میخوام بگم چرا نیست، چون که یه قسمت دومی داره سوالم که میخوام به اون برسم، یعنی اینو دارم میپرسم که به اون برسم. این قسمت دومشم حالا هم شاید جواب براش نمیخوام، بیشتر شبیه همون گفتگویه که خودتون دوست دارین، دوست دارم گفتگوی شما رو بشنوم و دوست دارم اینو به عنوان یه آیدیا بهتون بدم، اینکه همین قیاسی که شما برای، ببخشید سوال کم طولانیه ولی خیلی روش فکر کردم، این تقریبا یه ماه روش فکر کردم، این قیاسی که شما میکنی به غذا به جسم، متخصصین علم تغذیه سالیان سال نشستن و بالاخره به این رسیدن که آقا آدما نمیتونن برن دونه دونه اینا رو بخونن و دونه دونه ببینن که چی بخورن چی نخورن، جسمشون رو چجوری باید سلامت نگه دارن، و با هم فکری همدیگه، حالا مثلا کانادا یه کانادا فود گاید درست کردن، یه چیز یه صفحه‌ای به ما میدن که این کانادا فود گاید هی هم داره آپدیت میشه، مثلا فرض کنید 10 سال پیش من نگاه میکردم اینجوری بودش که میگفتن شما نگران نباشین 4 تا دسته غذایی هر روز بخورید، پروتئین، غلات، میوه و سبزیجات، لبنیات، اگه این 4 تا رو بخورین بدنتون سالمه از تو هر دیشی که درست میکنین. و مثلا همین کانادا فود گاید مثلا 5 صفحه بوده یادتون باشه 10 سال پیش، همین متخصص های تغذیه در عرض این 10 سال دوباره نشستن همین کاری که شما الان دارید میکنید رو در زمینه خودتون تو زمینه تغذیه کردن، میگن آقا مردم حوصله ندارن 5 صفحه بخونن، باید اینو خلاصه ترش کنیم، اومدن 1 صفحه کردن فقط عکس یه بشقاب نصفیش میوه و سبزیجات عکسه، یعنی حتی چیزم میگن مردم انقدر تنبلشون که نمیخونن، نصفش عکس میوه و سبزیجاته و 4 تا دسته هم کردن 3 تا دسته، گفتن خب اوکی لبنیات هم میتونه بره زیر دسته مثلا پروتئینا، کردن آقا فقط 3 تا دسته، شما غلات بخوری میوه و سبزیجات بخوری پروتئین بخوری همین کافیه، و یه عکس بشقاب 1/4 پروتئین 1/4 غلات، نصفش هم میوه و سبزیجات. این کار شبیه کاریه که شما و امثال شما دارید میکنید، قرآن رو دارید یه دونه بشقاب میکنید، میگید آقا عبد الله ایمان و عمل صالح، یه چند تا چیز به قول معروف سادش دارید میکنید، و آیا میشه به همین قیاس یه دستوری درست کرد که مثلا، چون مثلا من اینی که دارم میپرسم آدم اگه مثلا فرض کنید هر روز مثلا سبزیجات سالمه اما اگه از صبح تا شب فقط کلم بخوره کرفس بخوره بدنش کم میاره، به همون قیاس اگه از صبح تا شب ما فقط عبادت کنیم کم میاریم، این آیه میشه گفت مثلا عبادت یه قسمت روح رو داره درست میکنه، خدمت به خلق یه قسمت دیگه روح رو تغییر میده، و آیه میشه گفت مثلا فرض کن یه چند تا دسته از اعمال رو چیز کرد و گفت آقا شما اگه در روز میک شور کنی که مثلا عبادتتون رو بکنی
خدمت به خلقتون هم بکنین، عشق به این دنیاتون هم بدین، مثلا اینا رو انجام بدین، شما یه روح مثلا فرض کن سلامتی خواهید داشت. میشه یه همچین چیز درست کرده نظرتون؟ و کلا اصلا نظرتون رو کلا راجع به این بحث من خوشحال میشم بشنم.
ببینین، عرض کنم که شما خیلی خوب این تفصیل رو بیان کردین. دقیقا همین داستان همینه که گفتین، منتها دو تا مسئله است، یه مسئله اجماله یه مسئله تفصیله. اگه شما آدما رو ببرین توی یه تفصیلی و بعد نیارینشون توی یه اجمالی، آدما رو گیج کردین. این تازه خیلی تخفیف دادم گفتم گیج کردین. اگه در مقام تربیت باشه، اگه من این کار بکنم خیانت کردم به مخاطب. یه سوره واقعه است، 100 تا آیه است، راجب 3 گروهه. شروع میکنه از مقربین و اصحاب یمین و اصحاب شمال و بعد اینا رو تفصیلا توضیح میده. آخر آخرش میگه اما ان کان من المقربین فراح و ریحان و جنت نعیم، اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لك من اصحاب الیمین، اما ان کان من المقربین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت و جحیم. یعنی چی؟ یعنی میاد خلاصه کل سوره رو تو 3 تا آیه میگه. خلاصش اینه. حالا اگر شما آدما رو ببرین توی تفصیل و بعد برشون گردونین توی اجمال، بهشون خدمت کردین، اون وقت اون اجماله رو وقتی میبینن یاد تفصیله میافتن. این قرآن دقیقا داره همین کارو میکنه. و اگه دقت کنید داره 100 تا چیز به ما نمیگه، 1000 تا چیزم به ما نمیگه، یه حرف بیشتر به ما نمیزنه. یه وقت از قالب تقوا میاد اینو میگه، یه وقت از قالب ایمان و عمل صالح میاد اینو میگه. همه اینام یه چیزه، نه چند تا چیز. حالا اگه شما بخواید بگین قرآن از اول تا آخر چی داره میگه، یه کلمه میگه، میگه مراقب خودت باش، مراقبت کن. این میشه تقوا. تقوا یعنی مراقبت. الان همه این مثالی که شما برای مسئله تغذیه زدی مراقبت دیگه. در میگه از تغذیه خودت مراقبت کن، از جسمت مراقبت کن، از روحت مراقبت کن، از فرزندت مراقبت کن، از طبیعت مراقبت کن. ما باید از همه چی مراقبت کنیم. ما حتی وقتی میایم توی مثلا یه نظام صحیح جمع کردن زباله، میگه مراقبت کن. مراقبت، ما اگر از زباله مراقبت کنیم خیلی اتفاقای خوبی در جهان میفته. می بعد بریم علی یه ساعت بشینیم بگیم خب این که گفتی یعنی چی، یه متخصص زباله رو بیاریم برامون توضیح بده که تفکیک زباله از مبدأ چه خواصی برای زندگی انسان و سلامت کره زمین داره. اینا رو هم ما بلد نیستیم. حالا اونا میگن ما فقط در حد یه ذره شو بلدیم، ولی ما میتونیم بگیم این یعنی مراقبت. پس این همونیه که امیرالمومنین میگه اگر بهترین توصیه ای که توصیه کنندگان به یکدیگر کرده ان تقواست، یعنی مراقبه. و دائما ما یه نقطه مرکزی داریم تو گفتگو که داریم دور محیط دایرش دور میزنیم. پس هر زمانی که شما اراده کنیم میتونیم به مرکز برگردیم بگیم چی داریم میگیم. اینا همون کلید واژه های قرآنه، کلید واژه قرآن. به همین خاطر انبیا نمیمدن 1000 تا چیز بگن، میمدن میگفتن اعبدالله، عبودیت الله یعنی مراقبت کردن از منشأ، چیزی غیر از این نیست. چیزی غیر از این قرآن کریم نمیخواد بگه. حالا میخواین سادش کنم مثل اون بشقابه بگم، بسم الله الرحمن الرحیم، تو غیر مستقلی، عالمم غیر مستقله، شیطانم یه بشقاب 2 طرفه داره، تو مستقلی و عالمم مستقل. حالا تفصیلش رو میخوای بیاین تا قیامت صحبت کنیم، ببینیم مستقل فرض کردن خیشتن و عالم چه زندگی درست میکنه. جوابش اینه که همین دنیای امروز رو درست میکنه، همین جوامع امروزی رو درست میکنه، همین روابط ناسالمیه که همه ما ازش رنج میبریم درست میکنه. اما غیر مستقل دیدن خیشتن چی؟ اونم یه زندگی به دنبال خودش میاره به نام زندگی توحیدی. تمام این 6000 تا آیه همینو میخواد بگه. شما از اول تا آخر قرآن رو نگاه کنید، چیزی غیر از این نمیخواد به شما میگه. داره دائما به شما میگه تو غیر مستقلی، عالم غیر مستقل. دائما داره از الله صحبت میکنه، از کلمات الله صحبت میکنه. نمیدونم چقدر از پاسخ شما رو دادم چون چیزای
قسمت دومش
متعددی.
خیلی پاسخ داد. قسمت اولش هم نظرتون میگیم راجع به روح.
آها، حالا
که چه
ببینید،
تغییری
ما
میکنه،
ببینید
کجای
الان شما،
دنیامون عوض میشه؟
آها، شما وقتی که به من نگاه کنید، از اگر از شما سوال کنن که مثلا این کیه، شما میگید محمد حسین رحیمی، خب این یه جواب. بعد مثلا میگن چی کاره است، میگید معلمه. بعد مثلا ازتون سوال میکنن چی بلده، شما میگید مثلا عربی بلده، ادبیات عرب بلده. آیا من الان دارم 3 نفر میشم؟ بعد مثلا من فرزندم، فرزند پدر مادرمم، پدرم پدر فرزندانم، شدم 5 نفر. اینا شؤونات مختلف، یه حقیقت بیشتر نبود. اون حقیقت همین منم که الان با شما دارم صحبت میکنم. از یه جنبه وقتی به انسان نگاه میکنید میگید روح، از یه جنبه بهش نگاه میکنید میگید نفس، از یه جنبه به همین نفس نگاه میکنید میشه نفس اماره، از یه جنبه دیگه بکنید میشه نفس نمیدونم لوامه. اینا اعتبارات یه حقیقت بیشتر نیست. یه حقیقتی هست که این بدن نیست. چه اینکه وقتی که من موامو کوتاه میکنم من کم که نمیشم، که ناخونامو کوتاه میکنم که من کم نمیشم، پس من اینا نیستم. این مو و ناخونم مثل لباسیه که من به تنم کردم، که وقتی لباسم رو عوض میکنم من همون من قبلیم. اونی که بهش میگید من، اون حقیقت شماست. حالا دوست داشتین بهش بگین روح، دوست داشتین بهش بگین جان، دوست داشتین بگید جانم، روحم، نفسم. حالا این حقیقت هر چه که هست نتیجه و محصول سیر انسانه در چرخه ایمان و عمل صالح، همونی که خودتون از من نقل قول کردین که اعمال یه روحی دارن، اون روح عمل با روح انسان ممزوج میشه. دقیقا مثال قابل فهمش برای فهم این گفتگو مثال جسمه، که خوراکی ها با جسم ما میشن. چه تغییری میکنه؟ تغییرش اینه، تغییرش رو ببین. الان دارید جوابتون رو تو آیه میبینید، میگه که بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته. سیئه رو آدم کسب میکنه، سیئه به آدم محیط میشه با اون روح تاریکش، آدم میشه خود اون سیئه، بعد خودش میشه عمل غیر صالح، خودش میشه ربا، خودش میشه حسد، خودش میشه و همه خاصیت هایی که اگه حسد آتشه خودش میشه آتش. اون وقت تعبیر سیئات، کلمه مشترکی که تو سیئات آتشه، میشه آتش، آتشی که داره شعله میکشه، خودش و دیگران رو میسوزونه. این اتفاقیه که برای انسان میفته. و اما نکته آخر، اون کلمه ای که خیلی مهمه، نمیدونم اینو کجای صحبتتون برام چراغ زد که بگم، خودتون وصلش کنید به یه جایی از صحبت. ببینید یه کلمه هست که این کلمه خیلی مهمه، اصلا تو کانون اهمیته. اگه انسان این کلمه رو بگیره زندگیش بهشت میشه، کلی از سوالاتش رو جواب میگیره. اون کلمه چیه؟ کلمه سیر. ما اومدیم تو این عالم سیر کنیم. چون قرار سیر کنیم، اون وقت لازمه سیر همه این اجزاییه که هست. غم هست، شادی هست، دارایی هست، نداری هست، وصال هست، هجران هست و و همه این چیزایی که تو این عالم هست، مصیبت زدگی هست. و در هر کدوم از اینها یک جنبه از اون جنبه های اون منی که ازش به من تعبیر میکنیم داره از حالت قوه فعلیت تبدیل میشه. دقیقا مثل بدنی، شما وقتی که بهش چربی میدی، چربی کار خودش رو میکنه، جای ویتامین رو پر نمیکنه، ویتامین هم جای چربی رو پر نمیکنه، و اونم جای یه چیز پر نمیکنه، اونم جای اون یکی رو پر نمیکنه. حالا هم به قول شما 4 تا دسته غذایی، این هر کدوم یه کاری میکنن. توی سیر انسانم تمام این حوادث که توی عالم هست، اصلا خود همین عالم با همین طراحیاش، با زمستونا و تابستوناش، با طوفانها و تندبادهاش، با همه بودنهاش، هر کدوم از این بودنها در بودن انسان اثر میذاره و یه جنبه از جنبه های انسان رو سیر میده. منتها آدما دوست ندارن، آدما دوست دارن که همیشه چلو کباب بخورن، برای همین دوست دارن همیشه پولدار باشن، همیشه خوشحال باشن، همیشه همه به میل و فرمونشون باشن، همیشه آب و هوا به نفعشون باشه. متوجه نیستن که این شدنی نیست. اتفاقا اگه یک فضایی فراهم کنی که همه چی به میل آدم ها باشه، بعد یه مدت میرن خودشونو میکشن. شما آدم ها رو همیشه ببر توی تابستون، اصلا ببرشون همیشه تو باغ. من شنیدم، نمیدونم چقدر صحت داره، شنیدم که توی نیوزلند یه عده از شدت سرسبزی خودکشی میکنن. نمیدونم چقدر صحت داره، ولی میتونم بفهمم که این میتونه حرف درستی باشه. اینطوریه، اونی که بیابونو ندیده باشه سرسبزی براش معنا نداره. کسی که از تو بیابون میره توی سرسبزی میفهمه سرسبز بودن یعنی چی. کسی که از بیماری به سلامتی میرسه قدر سلامتی رو میدونه. کسی که از هجران به وصال میرسه میفهمه طعم وصال چیه. ولی آدم از اول عمرش تو وصال باشه، از اینکه وصال معنی نداره. این داستان زندگی انسانه و این داستان شما الان دارید در قالب خطوط قرآن میخونید. همین،
و تو
تمام.
این سیر حالا چشم اگر که چیزی نداشته باشیم نسبت به اینکه قرار مثلا فرض کنید واسه روحمون مثلا همین جسممون مثلا ماهیچه داره، مثلا استخون داره، چربی داره، ولی برای روحمون ما دیدی نداریم که تو این سیری که داریم اینو تغییرش میدیم قرار چی رو تغییر بدیم. اشکال نداره دیدی نداشته باشیم بهش، من میخوام ببینم دیدی بهش رسیده مثلا تو چیزایی که شما شنیدین نه، یا اینکه نه اصلا لازم نیست ما نسبت به اون دید داشته باشیم، اون خودش یه چیزی درست میشه.
اصلا این دیدو بهتون اول سوره داد. اول سوره بهتون گفت شما خلیفت اللهی، اونجایی که باید برید، اونجایی که
یعنی
قرار شما
میتونیم
برید
از هر
خلیفت الله.
تمام
خلیفت الله هم براتون توضیح داد، گفت خلیفت الله مظهر اسماءه. اون اتفاقی که باید بیفته اینه که شما در سیرتون به اینجا میرسید.
درش کنیم. من
ببینید شما الان نگاه میکنید، ما در همدیگه تاثیر نمیذاریم، پس ما مؤثریم. این یه اسمه، مؤثر خودش یه اسمه، ما هم مؤثریم. اون که میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، داره اصل تاثیر رو میگه. اصالت تاثیر فقط از آن الله، دیگران تاثیر رو به اذن الله میذارن. ولی واقعا تجربه شخصی شما چیز غیر از این رو ثابت میکنه که همه چیز مؤثره، همه چیز مؤثره. و تازه مثلا دانش روز میگه همه چیز در همه چیز مؤثره. میگه خیال نکنی که اگه مثلا یه پروانه ای داره توی دریای کارائیب اونجا پرواز میکنه، این ممکنه پروازش منجر به یه طوفان بشه 100 سال دیگه در نمیدونم یه جای دیگه دنیا. بهش میگن اثر پروانه ای. همه چیز در همه چیز مؤثره توی این عالم. پس این داستان عالم اینه، اما استقلال در تاثیر نداره. حالا توی این تاثیر و تاثرات کنگره عرش اونجاست. تو راز کنگره عرش میزنند صفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. یا ایها الناس اعبدوا الله. یه چیز کوتاه، خیلی کوتاه هم بگم که بعد انشاءالله شبای دیگه توضیحش باشه برای آینده. میگه ما شما رو جز برای عبادت خلق نکردیم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اما بعد یه آیه دیگه مکمل داره، میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. انقدر عبادت کن تا به یقین برسی. انسان جایگاهش جایگاه یقینه. یقین به چی؟ یقین به منشأ عالم. ما الان همه وسط دنیای یقینیم. یه وقتی شک میکنیم، به قول دوستان میگفتن شبای پیش میترسیدن بگم، ولی من نمیترسم بگم اینو. یه وقتی میگیم اصلا شاید نه خدایی هست، نه پیغمبری هست، شاید سر کاریم، شاید اینا. ما توی این جایگاه یقین نیستیم هنوز، داریم سیر میکنیم، انشالله برسیم به یقین. وقتی به جای یقین رسیدید راحت میشین. تمام. لا راحت للمؤمن الا عند لقاء ربه.
خیلی ممنون آقای رحیمی. یکی از دوستانم یه سوال داره، اگر اون رو هم شما بفرمایید.
بله،
بله
شما خیلی معطل کردیم، میشونم از سوالشون بپرسم.
بله مجده جان بفرمایید شما.
سلام و ممنون که واقعا وقت میذارین و خیلی استفاده میکنیم. اینجا این تو این آیه آیا احاطت معنیش چه جوری میشه؟
صداتون قطع شد.
ببخشید. سلام، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما میذارین، خیلی استفاده میکنیم. توی این آیه‌ای که گفتیم بلا من کسب سیعت و احاطت، الان این احاطت طبق آموزه های قبلی که از شما گرفتیم همون مرحله ملکه شدن اون سیعه هست، یعنی هر سیعه‌ای در ابتدا این حالت رو ایجاد نمیکنه، درسته؟
بله، یه توضیح باید بدم. ببینید، یه وقت شما یه کرم میزنید رو پوست دستتون،
بله
خب یعنی روی پوست دستتونه، ولی یه وقت مثلا یه پزشک میاد میگه ببین این الان رفت تو لایه های زیرین پوستا، با پوستم ممزود شد، پوستتون آبرسانی کرد، الان این رفته توی سلولای پوست، رفته توی سلولای پوست. حالا یه وقت من یه چسب میچسبونم رو دستم، اما یه وقت یه چیزی رو میخورم میره توی بدن من، با سلول من ممزوج میشه. وقتی همه فضای سلولی منو گرفته، این احاطه چیز غیر از اینه. وقتی آدم یه عملی رو انجام میده، این عمل با همه وجود آدم ممزوج میشه. منتها یه نکته ای هست، نکته اینه که شما اگر الان مثلا یه دونه برگ کاهو بخورین، سردی این برگه کاهو با همه سلول های شما که ممزوج نمیشه که. اما اگه شما مثلا یه دوره طولانی به قول این پزشکای سنتی یه چیز سرد بخورید، اینا یه اصطلاحی دارم میگن، ببین این سردی رفته مثلا با همه وجودت، حالا من نمیدونم اصطلاح فنی و علمیشون چیه، ولی به اصطلاح عوامی من انگار که این سردیه مثلا دیگه اینجوری نیست با یه دونه خرما شما بخورید خوب بشه، باید یه دوره‌ای شما مثلا یه معالجه بکنید، گرمیجات بخورید. من خودم یه وقت یه همچین اتفاقی برام افتاده بود، یه پزشکی که خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا، از دوستان ما بود، خیلی هم ماهر بود، یه دستورالعمل مدتداری به من داد تا اون مسئله برطرف شد. اینجا همونطوری که شما با دقت اشاره کردین، آیه گفت بلا من کسب سیعتا، کسی که یه سیعه ای رو کسب کنه، اما قطع نکرد بگه که اولئک اصحاب النار. اگه اینو گفته بود آیه ناقص بود. اگه کسی که سیعه ای کسب کنه اصحاب آتش، نه، کسی که سیعه ای کسب کنه و سپس این سیعه بهش احاطه کنه. چی سیعه به آدم احاطه میکنه؟ وقتی آدم استمرار میده سیعاتو، پس در اثر استمرار سیعاتی که سیعات احاطه پیدا میکنه، هیچ کس با یه سیعه اصحاب آتش نمیشه، در عین حالی که باید به خودش بگه ببین ممکنه این یه سیعه رو انجام بدم، بعدش من از کجا در میارم؟ و اینم هست، قبل سیعه به خودش بگه معلوم من بعد این سیعه یه آدم میشم که دیگه دلم میخواد تا تهش برم. اینم باید مراقبه کنه.
خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون. فکر میکنم ساعتم از 1 ساعت گذشته. ما در خدمتیم برای
سلامت
سوالات
باشین،
عصر.
خیلی ممنون حضور همه دوستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. ان شاء الله فردا شب شما رو، فردا ظهر شما و شب ما، شما رو خدا میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه.